بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. المقام الثانی احکام الظن المعتبر. در مقصد ششم که از مهمترین مقاصد کتاب اصول بود، بحث در دو مقام مطرح شد. مقام اول قطع و احکامی پیرامون قطع، مقام دوم مقام ظنون معتبره یا به تعبیر دیگر امارات. در بحث ظنون معتبره یا امارات در دو موضع و در دو مرحله باید بحث شود. مرحله اول، آیا تعبد به زن امکان دارد یا امکان ندارد؟ آیا مولا میتواند به ما بگوید در شناخت احکام و تعیین وظیفه عملی متعبد به زن بشو یا خیر؟ آیا حجیت منحصر است در قطع و علم یا علاوه بر قطع و علم زن هم میتواند در مواردی به نحو حجت و به عنوان حجت مطرح باشد؟ مقام دوم، مرحله دوم، اگر اثبات شد که تعبد به زن ممکن است و محال نیست، آیا خارجاً تعبد به زنی واقع شد یا نه؟ اصطلاحاً آیا ظنون خاصه ای داریم؟ آیا مواردی در شرع مقدس اسلام داریم که بر اساس او در اون موارد ظنونی معتبر شده باشد، مثل ظواهر کتاب، مثل خبر واحد، مثل قول لغوی، مثل اجماع و موارد دیگری که باید یک به یک گفتگو شود؟ پس بنابراین بحث در ظنون در دو مرحله است. یک، آیا تعبد به زن ممکن است یا محال؟ دو، اگر تعبد به زن ممکن است، آیا تعبد به زن واقع شد یا واقع نشد؟ چون اگر گفتیم تعبد به زن محال است، دیگه طبیعتاً بحث از وقوع و لاوقوع معنی ندارد. خب، بحث این جلسه مربوط است به مرحله اول که آیا تعبد به زن ممکن است یا محال. دو نکته در اینجا هست. نکته اول، این که میگیم تعبد به زن ممکن است یا محال، منظورمون امکان وقوعی است. در منطق یا فلسفه شاید خونده باشید امکان ذاتی، امکان وقوعی، استحاله ذاتی، استحاله وقوعی. امکان وقوعی به این معنا که آیا وقوع چنین امری مستلزم مفسده هست؟ بر وقوع چنین امری مفسده ای مترتب می شود یا خیر؟ آیا وقوع او ممکن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، یک مرحله بحث امکان ذاتی است. اگر اثبات شد شیء امکان ذاتی دارد، بعد مرحله دوم بحث این می شود که آیا امکان وقوعی هم دارد یا خیر؟ برخی از امور مثل شریک الباری امکان ذاتی ندارد. بازگشت به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین می کند، اموری که استحاله ذاتیه دارند. اما اگر امری داشتیم امکان ذاتی داشت، یعنی از تصور او محال لازم نمی آمد، در اینجا دو حالت دارد. بعضن امکان وقوعی دارد، یعنی می تواند واقع شود، وقوعش ممکن است. برخی هم نه، استحاله وقوعی دارد، وقوعش ممکن نیست. انسان دو سر امکان وقوعی دارد. البته حالا اینی که امکان وقوعی دارد ممکنه خارجن هم باشد، مثل وجود انسان امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی دارد، خارجن هم واقع شد. و ممکنه امکان وقوعی باشد ولی خارجن وقوع و تحقق بالفعل نداشته باشد. انسان دو سر. بعضی مثل ابن قبه از علمای پیشین، اینها معتقدند که تعبد به زن امکان وقوعی ندارد، محال است. از تعبد به زن مفسده مترتب می شود، بر تعبد به زن مفسده مترتب می شود. برخی بلکه مشهور و بلکه میشه گفت تقریبا کل الفقها غیر از تعداد بسیار اندکی مثل ابن قمه گفتن که نه، تعبد به زن امکان وقوعی دارد. و ادل الدلیل علی شیء وقوعه، بهترین دلیل بر چیزی که امکان وقوعی دارد همینه که خارجان ببینیم واقع شد. اگر امکان وقوعی نمی داشت، وقوع خارجی محال بود. همین که خارجان میبینیم واقع شد و تحقق دارد، ین کشف که در رتبه سابق امکان وقوعی هم داشته است. این بحث اول. بنابراین بحث اول این شد، بنابر قول حق و تقریبا همه غیر از ابن قبه و تعداد قلیلی، تعبد به زن امکان وقوعی دارد و از تعبد به زن مفسده ای و محالی مترتب نمی شود. وقوعش ممکن است، البته آیا واقع شد یا واقع نشد اون بحثی است که باید در مقام بعد، در مرحله بعد گفتگو شود. المقام الثانی احکام الظن المعتبر و یقع البحث فی موضعین، الاول امکان التعبد بالزن، الثانی وقوعه بعد ثبوت امکانه، وقوع تعبد بالزن البته بعد از اینکه ثابت شد که امکان دارد. اگر کسی مثل ابن قبه گفت امکان ندارد، طبیعتاً بحث از وقوع هم مطرح نیست. اما موضع اول بحث امکان تعبد به زن، والمراد منه هو الامکان الوقوعی، منظور از این امکان امکان وقوعی است، ای ما لا یترتب علی وقوعه مفسده، امکان وقوعی یعنی بر واقع شدنش مفسده ای مترتب نمی شود. علاوه بر این که امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی هم دارد. فالبحث فی انه هل تترتب علی التعبد بالزن مفسده او لا، بنابراین بحث به این مسئله برمی گردد، آیا بر تعبد بالزن مفسده ای مترتب می شود پس امکان وقوعی ندارد، اولا یا بر تعبد به زن مفسده ای مترتب نمی شود پس امکان وقوعی دارد. فالقائلون به عدم جواز العمل به زن، افرادی که قائل شدند عمل به زن جایز نیست، ذهبوا الى الامتناع وقوعا کما ان القائلین به جواز تعبد ذهبوا الى امکانهی کذالک، کسانی که معتقدند عمل به زن جایز نیست، تنها مجوز عمل قطع علم است، اونها ذهبوا این نظریه را دادن، به این نظریه گرایش پیدا نمودن، الال امتناع وقوعا، گفتن تعبد به زن امتناع وقوعی دارد، استحاله وقوعی دارد، امکان وقوعی امتناع وقوعی. کمان که از این طرف افرادی که قائل شده اند به جواز تعبد عمل به زن، ذهبوا اینها این نظریه را دادند، امکانهی کذالک یعنی امکان تعبد به زن کذالک، وقوعا منظور از کذالک یعنی وقوعا، ضمیر امکانهی تعبد به زن، الا امکان تعبد به زن وقوعا، گفتن امکان وقوعی دارد پس میتونیم متعبد به زن بشویم. ثم ان القائلین به امتناع تعبد استدلوا به وجوه مذکوره فی المتولات، افرادی که قائل شدند به امتناع تعبد من جمله ابن قبه، اینها استدلالاتی نمودند که در کتب مفصل مانند رسائل یا سایر کتب مفصله آمده است. گفتن اگر تعبد به زن در امور فرعی جایز باشد، در احکام، در مسائل فرعی ما بتونیم مثلا از پیامبر شخصی نقل قول نمود زن آور و بگیم همین کافیست میشه اینو بپذیریم. خب اگر چنین تعبدی در محدوده احکام فرعی جایز بود، در اخبار عن الله هم باید جایز باشد. بنابراین اگر کسی ادعا نمود که من پیامبرم و از ناحیه خداوند برای شما پیامی دارم، لازم نیست قطع حاصل بشه، همین که زن پیدا شد کافیست، چون تعبد به زن جایز است. لو جازت تعبد به زن فی الفروعات و فی الاحکام لجازت تعبد به زن عن الله فی الخبر عن الله تعالی. این مثلا یکی از ادله این آیون هست. البته در اشکال و پاسخ از این ادله گفته شده است که شما یه قیاس کردید و خود قیاس یه دلیل زن نیست. شما آمدید با زن با یک دلیل زنی یعنی قیاس، خود زن را از حجیت انداختید و این جایز نیست. و البته ادله و جوابات دیگری هم داده شده که از محل کلام خارج است. لکن ادل و دلیل علی امکان شی، بهترین دلیل بر این که امری ممکن است، وقوعه فی الشریعه، وقوعش میشه بهترین دلیل، وقوعه فی الشریعت الاسلامیه، این که تعبد به زن در دین مقدس اسلام واقع شد، حجیت ظواهر کتاب، حجیت خبر واحد، لااقل یکی از اینها رو افراد میپذیرند. کما سیتزه فی ما بعد. الموضع الثانی فی وقوع تعبد به زن بعد ثبوت امکانه، آیا حالا که پذیرفتیم امکان دارد تعبد به زن، آیا تعبد به زن خارجاً واقع شد یا نه این فقط امکان دارد ولی وقوع خارجی ندارد؟ مثل انسان سه سر امکان وقوعی دارد ولی وقوع خارجی ندارد. خب در اینجا بحث رو کتاب در دو مرحله مطرح می کند و اینجا نکته ظریف و دقیقی است، توجه بکنید. مرحله اول این است که مقتضای قاعده چیست؟ به عبارت اخرى، گاهی ما یقین داریم عمل کردن به زن الف ممنوع است. خب این از محل کلام خارج. گاهی یقین داریم عمل کردن به زن ب جایز است. یقین داریم، قطع داریم به جواز. این هم از محل کلام خارج. اما اگر مردد بودیم، مشکوک بود که آیا عمل به زن جیم جایز است یا ممتنه، اینجا چیست وظیفه؟ بگیم جایز، بگیم لا جایز. اینو داخل پرانتزی عرض میکنیم. اطلاع بر این که مقتضای قاعده چیست در بسیاری از موارد ضروری، نافع و مفید است، مخصوصا در مباحث علمی، مخصوصا در مناظرات عقیدتی با دیگران، در تبیین موضوع و محور موضوع برای خود انسان. این بسیار امر لازم و ضروری است. انسان بداند در این مسئله‌ای که وارد شد مقتضای قاعده چیست. یعنی اگر دستش از ادله قطعی کوتاه شد، قاعده چه میگوید؟ قاعده میگوید اعتبار یا قاعده میگوید عدم اعتبار؟ این نکته بسیار مهم است. پس سوال این شد، بر فرض قطع نیافتن بر حجیت یا عدم حجیت زن، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ جواب اینجا اختلاف نظر هست. بعضی فرمودن مقتضای قاعده اولیه جواز تعبد به زن، اما نظر مشهور و نظر صحیح آن است که مقتضای قاعده اولیه حرمت عمل به زن است، ممنوعیت عمل به زن و تعبد به زن. تعبیر تعبد به زن تعبیر دقیق تری است. پس قول مشهور و قول حق و مختار کتاب آن است که قاعده اولیه در عمل به زن و تعبد به زن منع و حرمت. بنابراین این نکته مهمی است. چون قاعده اولیه منع و حرمت است، بنابراین جواز تعبد به زن دلیل می خواهد. خیلی نکته مهمی است. این نکته را داخل پرانتزی دقت بفهمید. مثلا ربطی به بحث ما هم ندارد، فقط تطبیق این کبرای کلی بعد یه مصادیق مشابه و نظیری است. بعد برای اینکه برگردیم به موضوع خودمون، سوال میکنن آیا مثلا زن میتواند امام جماعت برای مرد بشود یا خیر؟ خب میگیم قاعده اولیه این است که هر کسی باید نمازش رو خودش بخواند، حمد و سورش رو خودش بخواند. این که انسان اقتدا بکند به امام جماعت و امام جماعت حمد و سوره بخواند و دیگه نیازی نباشد مأموم حمد و سوره بخواند، خلاف قاعده است. پس بنابراین چه کسی میتواند امام باشد؟ این باید دلیل خاص بیاریم. اگر دلیل آمد و اثبات شد الف میتواند، ب میتواند، نحنو ابناء الدلیل. اما اگر نسبت به جیم دلیلی بر جواز نداشتیم، دلیلی هم بر من نداریم، ساکت، همین سکوت کافی است برای اینکه بگیم دلیل نداریم، برای اینکه بگیم اعتبار نداریم، جایز نیست. مثال دیگر در قضاوت. خب قضاوت این که من حکم کنم مثلا زید این جریمه رو بپردازد، امر تبعید شود، بکر تعذیر یا حد بخورد، این اعمال ولایت نسبت به دیگری خلاف قاعده هست. قاعده اولیه این است که هر کسی بر خود مسلط باشد نه بر دیگری. لذا قاضی کسی میتواند باشد که دلیل خاص بر نسب قضاوت او باشد. اگر دلیل اقامه شد که فقیه عادل میتونه در منصب قضاوت بنشیند، نحنو ابناء الدلیل. اما شک میکنم که آیا زید هم که مثلا این دو خصوصیت رو دارد ولی این خصوصیت سوم رو ندارد، آیا زید هم میتونه در منصب قضاوت بنشیند؟ شک همان، عدم جواز همان. خب این پرانتز بسته، برمیگردیم به موضوع. اینجا همچنین قاعده اولیه این است که عمل به زن ممنوع است، عمل به زن جایز نیست. بنابراین اگر موردی را دلیل قطعی و معتبر و متقن داشتیم بر اعتبار میپذیریم، ولی نفس شک در حجیت نتیجه میدهد عدم حجیت را. پس این جمله خلاصه میگوییم: شک در حجیت زن مساویست با عدم حجیت زن. به تعبیر دیگر حجیت نیاز به دلیل دارد، حجیت نیاز به قطع و یقین به اعتبار دارد، دیگه عدم حجیت نیاز به دلیل مستقل و جداگانه ای ندارد. این یک جمله. این دو سه خط رو تطبیق می کنیم. الموضع الثانی فی وقوع التعبد به زن بعد ثبوت امکانه و قبل دخول فی صلب الموضوع، قبل از اینکه در اصل موضوع داخل شویم، لابد ان نبینه، باید و لازم است بیان کنیم داخل پرانتز، ما هو الاصل فی العمل به زن، پرانتز بسته، اصل و قاعده در عمل به زن چیست؟ چرا باید این رو تبیین کنیم؟ حتی یکون هو المرجع عند الشک، هو برمیگرد به این اصل، تا اینکه این اصل مرجع عند الشک باشد. بله در مقامی که یقین دارم به حجیت یا یقین دارم به عدم حجیت، اون از محل کلام خارج. ولی اگر شما شک کردی که بالاخره حجتون یا لا حجت، چه کنم؟ اصل اینجا معین می کند وظیفه را. فما ثبت خروجه عن ذلک الاصل نأخذ به، اگر گفتیم اصل این است، اون چه که ثابت شد خروجش از تحت این اصل، ثابت شد به دلیل معتبر از تحت این اصل، الف و به و جیم خارج است، نأخذ به، او رو میگیریم، نحن ابناء الدلیل. اما و ما لم یثبت، اگر جایی این خروج اثبات نشد، نتمسک و فیه بالاصل، تمسک میکنیم در اون مورد به اون اصل، نتمسک و بالاصل، به اصل تمسک میکنیم در اون مورد. فنقول ان القاعده الاولیه فی العمل بالزن هو الحرمه، قاعده اولیه، اصل در عمل بزن و تعبد بزن حرمت است. و عدم الحجیه، اصل و قاعده اولیه در تعبد بزن عدم الحجیت است. البته الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی که با دلیل معتبر حجیت زن اثبات شد، با دلیل معتبر جواز عمل بزن اثبات شد. بنابراین آیا قیاس حجت است یا خیر؟ لازم نیست من دلیل بیاورم بر عدم حجیت. اونی که میگوید قیاس حجت است، او باید دلیل قطعی بیاورد. این رو تکرار میکنیم، این نکته بسیار مهمی است. اگر ما در هر موضوعی قاعده اولیه رو بدانیم، مقتضای قاعده، دیگه حکم بر طبق مقتضای قاعده دلیل نمیخواد. حکم بر خلاف مقتضای قاعده دلیل معتبر میخواهد. بنابراین آیا ظواهر حجت است؟ آیا شهرت حجت است؟ آیا خبر واحد حجت است؟ آیا قول لغوی حجت است؟ آیا استحسان حجت است؟ آیا قیاس حجت است؟ آیا مصالح مرسله حجت است؟ اینها حجیتشون نیازمند است به دلیل. صرف شک در حجیت مساویست با عدم اعتبار. این یک نکته. نکته دوم، عمل به زن میدانیم حالاتی دارد، این در کتاب نیست برای اطلاع بیشتر، بد نیست این نکته. عمل به زن در محدوده احکام دینی هم مورد نظر هست، گاهی اوقات از باب احتیاط هست، یعنی شخص مزنون است نزد او که مثلا شستن این لباس دوبار مطلوب مولاست و از باب عمل به احتیاط عمل می کند به زن خود. این از محل کلام خارج است که جایز و مستحسن است. گاهی اوقات عمل به زن از باب اسناد به مولاست، از باب تعبد، از باب اینکه مولا گفته است من انجام می دهم. این محل کلام ماست که چرا این حجت نیست، از باب تشریع. انشاءالله تفصیل مطلب در جلسه بعد عرض خواهد شد. سوالات این بحث: سوال اول، بحث در زن در دو موضع است، آن دو موضع را بیان نمایید. سوال دوم، قاعده اولیه در عمل به زن چیست؟ سوال بعد، ثمره و فایده دانستن و آگاهی بر قاعده اول را بیان نمایید. اینکه قاعده اولیه چیست، چه ثمره‌ای دارد، چه فایده‌ای دارد، چه کاربردی دارد، بیان نمایید که این فایده و ثمره‌اش چیست. سوال بعد، در موضوع دیگری غیر از موضوع زن قاعده اولیه را بیان نموده، در یه مثالی، در یه موردی، هر موضوعی. ما در بحث قضاوت رو مثال زدیم و امامت جماعت را، مقتضای قاعده را بیان نموده و حکم موارد مخالف با آن را تبیین نمایید. در مقام توضیح بحث قضاوت رو عرض کردیم. قضاوت خلاف قاعده اولیه هست، این که حرف من نافذ باشد و بر اساس حرف من دیگری را به قتل برسانند، این خلاف قاعده هست. بله، مادامی که دلیل قطعی بر اعتبار حرف قاضی داریم، فنحن ابناء الدلیل، شک همان، عدم اعتبار، عدم نفوذ همان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.